أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله خدا به شما سلامتی و توفیق عنایت بفرماید و در ظل توجهات حضرت رسول و اهل بیت طاهرین انشاءالله از حیات طیبه انشاءالله رحمان برخوردار باشید انشاءالله. ما در پایان بحث تجری هستیم و انشاءالله در این جلسه دیگه عبارات پایانی رو میخونیم و اجمالا یه جنبندی هم خواهیم کرد از بحث تجری. بعد از اینکه شیخ صورت مسئله رو طراحی کرد و بیان کرد خدمت شما که عرض بکنم، آمد سراغ ادله موافقین. ادله موافقین هر سه دلیل رو، هم دلیل اجماع، هم دلیل عقل، هم دلیل عقلا رو، بنا عقلا رو ایشون رد کرد هر سه رو. ذیل این رد مسئله تفصیلی که مرحوم صاحب فصول ارائه کرده بود رو هم باز مرحوم شیخ رد کرد و خدمت شما که عرض بکنم نپذیرفت و در نهایت توی بد تحقیق در صفحه 45 جنبندیش رو انجام داد و فرمود تجری به جهت این که بخوایم بگیم فعل متجرابه که اون محل بحث حرامه، نه این حرام نیست. قبحی که ملازمه با حرمت باشد ندارد این تجری. بله، این که نشانه خبث سریره و باطن اون فرد است و یه حرف دیگریه، اما خود این حرمتی نداره. بعد آمد سراغ نیت بر تجری و قصد بر تجری و روایاتی که دلالت بر عفو داشت و روایاتی که دلالت بر عقوبت داشت رو خدمت شما که عرض بکنم شیخ بیان کرد. در مقام جمع‌بندی هم یه جمعی کرد بین این اخبار و اینکه اون اخباری که داله بر عفو هستن دلالتشون بر چه اساس، اون اخباری که داله بر عقوبت هستن دلالتشون بر چه اساس. بعد هم اقسامی از تجری فرمود و خدمت شما که عرض بکنم در نهایت هم فرمود ثم ان الاقسام السته کلها مشترکتون فی استحقاق الفاعل للمذمه من حیث خبث ذاته و جرأته و سوء سریرته، از این جهت فقط. و انما الكلام في تحقق الاسيان بالفعل المتحقق في ضمنه التجري، دعوا سر اون فعله. میخوایم ببینیم که اسیان با اون فعله محقق میشود یا نمیشود. و علیک بالتامل في كل من الاقسام، که ایشون میفهمد این یعنی باز با اینکه این توضیح رو میده باز هم فعل تجری رو در نهایت حرام نمیدونه. البته من عرض کردم قبلا که مرحوم شیخ در همون و تحقیق از مرحوم میرزای آشتیانی خدمتون ارائه کردم که ایشون میفهمد خود شیخ توی درس یه تأملی اینجا داشت که آیا این قبحی که ناظره به خبث سریر است، آیا این قبح خدمت شما که عرض بکنم از عناوین صادق بر فعل یا نه، که اگر از عناوین صادق بر فعل بود اون وقت باید تجری و حرام میدونست. ولی خب شیخ نپذیرفته، یا حداقل اینجا میشون میفهمد سر دست تأملی داشت توی این قضیه. واقعا هم این تأمل و نوعی از تردید در عبارات شیخ دیده میشه. لذا اگر از عناوین منطبقه بر فعل میشد وقت میشد حکم چی؟ احکام خمسه تکلیفیه بر مثلا افعال مکلف. اما اگر از عناوین صادق بر فعل نشد که شیخ تا آخرم نپذیرفت که اینطور بشه، یعنی جدا کرد حیث فعل رو از حیث سریره و شخصیت اون فرد. اگه اینطور باشه تجری هم طبیعتاً حرمتش ثابت نمیشه، که تا آخر هم شیخ نپذیرفت که حرمتش ثابت بشه. خب مرحوم شیخ در عبارت پایانی بحث تجری یک بیانی از مرحوم شهید ثانی میاره که باز مؤید عدم حرمت تجریه. این دیگه شیخ به حرفاش تموم شد، فقط یه نقل قول نهایی از مرحوم شهید میکنه که محضر شریفتون که عرض بکنم این هم باز دلالت بر چی داره؟ دلالت بر همون عدم حرمت داره. اینم باز اجماع شکنه دیگه، چون یه دی از اول اجماع ادعا کرده بودن. باز شهید ثانی اینجا فتوای متفاوتی داره، گرچه عرض کردم چند بار که اون چیزی که ملاک اجماع هست چیه. این انشالله تو اجماع منقول بعد یکم رسیدگی بکنیم کی ملاک اجماعه. قدما، متقدمین، اصحاب اهل بیت کیا ملاکن که میتونن اجماع رو خلاصه برپا کنن یا اجماع رو بشکنن. ما انشالله عبارت شهید ثانی رو میخونیم، بعد یه چند جمله جمع‌بندی میکنیم این مسئله تجری رو نسبت به مسئله قطع، که انشالله جلسه بعد دیگه این سراغ اشکال مرحوم امین استرآبادی و بحث از ثانی در تنبیهات قطع. ببینید دوستان، اینجا شیخ شیخ از مرحوم شهید اول در کتاب القواعد و الفوائد، که از کتاب شهید اولی که در لمعه هم بهش اشاره زیاد کرده مرحوم شهید ثانی، اشاره میکنه به این که نیت معصیت تا زمانی که خود فرد متلبس به معصیت نشه واقعا، یعنی فعل معصیتی خارجی انجام نده، اثر نداره و باعث عقاب نمیشه. دقت کردید؟ و حتی اگر نیت معصیت کنه و متلبس به یه سری از کارها بشه، بعضی از کارهای اشتباه، بعضی از کاری که فکر میکنه گناه رو انجام بده، باز هم این فعل حرام نشون به اصابت به حرام واقعی نکرده. این دقیقاً مسئله تجری. بعد ایشون آخر یک تأملی میکنه و دو تا وجهش رو توضیح میده که حالا ان شاء الله میخوام عرض بکنم. عبارت مشکلی نیست، میخونیمش. قال الشهید قدس سره فی القواعد، شهید در قواعد فرمود لا یؤثر نیت المعصیت عقابا ولا ذما. نیت معصیت نه به جهت عقاب نه به جهت ذم، صرف نیت مؤثر نیست. مالم یه تلبس بها، تا زمانی که اون آدمی که نیت کرده متلبس به معصیت نشه، خبری از عقاب و ذم نیست. نیت معصیت عقاب و ذم نمیاره. و هو ما ثبت فی الاخبار العفو عن، و این مطلب در اخبار هم صاحب اخباری که قبلا از شیخ خوندیم اشاره شده بهش که چی کرده شیخ، اونا رو عفو نیاورده، گفت اینقدر زیاده که نمیارم، خیلی زیاده اخبار عفو، که چی از این عفو شده است. این وهو و دوستان در بعضی نسخه ها وحیه است که برمیگرده به نیت. بله خدمت شما که عرض بکنم، بهترم اینه که همین طور باشه، چون میخوایم بگیم که این مطلب چیزی که در اخبار عفو از این مطلب آمده. خب عفو از کی؟ عفو از این نیت به خدمت شما که عرض بکنم معصیت دیگه. حالا اینجا هوه آوردن، مثلا هوه رو میتونیم به قصد بزنیم، صفحه بعدم چه این اشکالی به وجود میاد. این هوه اینه همون نیت معصیت. نیت معصیت ما ثبت فی الاخبار العفو عن، آن چیزیست که در اخبارم ثابت شده. العفو عن، ضمیر عن درسته چون برمیگرده به ما، مشکل نداره. عفو از این آمده. ولو نول معصیته و تلبس بما یراه معصیتن، اگر نیت معصیت کرد، نوا نیت کرد و بعد فقط نیت نبود، تلبس بما یراه معصیتن، رفت سراغ انجامش، فظهر خلافها، معلوم شد که نه این خل خمر نیست، آب خمر نیست، اما مثال تجری. ففی تأثیر هذه النیه نظرون، در مورد تأثیر این نیت اینجا تأمل وجود داره که شایدم آخر همراه با شیخ میشه میفهمد حرام نیست. حالا ببینید، من انها لما لم تصادف المعصیت صارت کنیت مجرده. یکیش چیه؟ اینه که آقا چون این نیت این اعمال و خدمت شما که عرض بکنم فکر او و اندیشه او و نیت او که بعدا متلبسه به فعل هم شد، لم تصادف المعصیه، مصادفت با معصیت واقعی نکرد، هیچ چیز به هیچ چیز دیگه این مصادفت کرد، صارت کنیت مجرده، مثل یه نیت خالیه. که حکم نیت خالی چی بود؟ و هو غیر مؤاخذن بها. این وحیه است در واقع باز، این و هو بخوام بگیری بعد هو رو باز بزنیم به قصد نه به نیت، هیه باشه بهتره. و این نیت خونده بودیم، نیت مجرده که مؤاخذن بها نیست که، اخذ نمی کنم ما رو به خاطر چنین نیتی، مشکلی نداری. لذا شما اگر نیت کردید یک مایه ای جلوتونه، فکر کردید که خمره، نیت کردید برای نوشیدنش، بعد رفتید سراغش، این لیوان رو برداشتید خوردید، دیدید عجب آبه. شهید می فهمد اینجا شما چی انجام دادید؟ یه نیت معصیت داشتید و یه چی؟ یه فعل آب خوردن. فعل آب خوردن که هیچ معصیت نیست که، میمونه فقط نیت. نیت هم چیه؟ نیت مجرده در اخبار عفو ازش داریم، دعوا سرش نداریم که، معفو عنه نیت. خب این وجه چی؟ بفرمایید. عدم حرمتش، عدم حرمت تجری. حالا وجه حرمت و من دلالتها علا انتهاک الحرمه، این کار دال بر حدک حرمت مولا داره. و جرأته علی المعاصی، که این آدم داره جرأت پیدا میکنه در معاصی، داره جری میشه، اظهار شجاعت میکنه در معاصی در مقابل مولاش. و قد ذکر بعض الاصحاب، و بعض از اصحاب هم چی گفتن؟ اونا بالاتر گفتن، گفتن انه لو شرب المباح تشبها به شرب المسکر فعل حرامن. داره آب میخوره به حالت کسایی که مثلا میخوان مست بشن آب بخوره، این لیوانا رو مثلا بزنن به هم، مدل این متشبه به فعل کیا بشه؟ به فعل فاسقین. بعضی از اصحاب گفتن حرامه. منظور ابو صلاح حلبی در کتاب شریف کافی خودش. ولعلهو، حالا شهید همینجا اینو خلاصه یکم زلزله درش ایجاد میکنه، خرابش میکنه، میگه البته این نظر مرحوم ابو صلاح در کافی لزوماً معناش نیست که ایشون تجری و حرام میدونه، بلکه منظور چیه؟ چون یه سری افعال جوارحی داره انجام میشه، افعال جوارحی شبیه به گناه، اینجا اون افعال جوارحی به اضافه اون نیتن که حرامه. ببینید ولعله لیس لمجرد النیه، اینجا شاید به خاطر فقط مجرد مثلا نیت نباشه، که این آدم اگه الان مسکر هم دستش بود میخورد، این نیت و الان اراده شرب مسکر هم داره دستش نمیرسه، نه، بل بنزمام فعل جواره، بلکه چون داره یه تشبهاتی از خودش نشون میده، داره اظهار میکنه مثلا که انگار من دارم شراب میخوام، این اظهار خودش یه عنوان جداییه برای حرمت، یه حرف دیگه است، یه فعل و عنوان جدایی برای حرمت. این معنیش نیست که اون نیت مجردی غیر مصیب الی الواقع حرام باشه، که تجری حرام باشه. لذا حرف ابو صلاح رو میاریم اینجا، اما همینجا هم خرابش میکنه، معلوم نیست دلالت بکنه بر حرمت. خب پس اگر کسی میخواد اینجا قائل به حرمت بشه، همون بحث قبلی، به خاطر اینی که این کارش دلالت بر انتهاک حرمت داره، دلالت بر جرأت علی المولا داره، جرأت علی المعاصی داره. بعد شهید میفهمد یتصور محل النظر فی صوره، محل نظر و تأمل تو این صورت‌های فقهی که اینجا می‌خوایم بگیم خودشون نشون میده. چند تا مثال فقهیشون میزنه، 5 تا مثال فقهیشون میزنه، تو این 5 تا مثال فقهی پیاده میکنه مسئله تجری رو و اثرش رو. مثل چی؟ منها ما لو وجد امرأة فی منزل غیره فظنها اجنبیتون فاصابها فبان انها زوجته و امته. یه زنی در خونه کس دیگری، این خونه کس دیگر منظوری که مثلا خونه خودش نیست که بدون زن خودش، یه جای دیگه پیدا میکنه و فکر میکنه که این اجنبی است و نامحرمه، ولی فعصابه ها با او هم بستر میشه، فعصابه ها فبان انها زوجته او امته، معلوم میشه نه محرمشه. حالا یا این خانم زنشه یا کیه، یا کنیزشه. او چه کار کرد؟ اون نیت علل اجنبی داشت، اون نیت اصابه اجنبی داشت، نیت ارتباط با نامحرم داشت، دفعه معلوم شد که عجب همسرشه، پس تجری کرد. و منها ما لووت از زوجته به ظن انها حائض فبانت طاهرتا، وعد کرده همسرش رو، علم داشته یعنی قطع داشته که این زن در ایام عادات ماهانه است و حائضه. میدونید دیگه مباشرت با زن حائض حرامه دیگه، با همسر، یعنی اگه او زنه حتی حلال هم باشه بر این فرد، مباشرت بله به طور کامل که را در لمعه خوندید، این حرامه. حالا این یقین داره که همسرش حائضه، انجام میده اون عمل مباشرت رو، فبانت طاهرتا، معلوم میشه که طاهر است، ولی جرأت کرد علی احکام مولا، مولا گفته بود این کارو نکن حرامه، فعلی که میدونست حرامه رو مرتکب شد، آخر معناشو در واقع حرام نبود، در واقع اون عنوان صادق نبود. این دوتا دوستان تو اعراض بود. اعراض خیلی مهمه. دوتا مثال برای اعراض زدیشون. و منها ما لو هجم علی طعام بيد غيره فاكله فتبين انه ملكه. آقا یه خلاصه مقدار غذای دست کسی بود، ایشون پرید از دست او در آورد و خوردش. بعد طرف گفت بابا این نظری خونه خودتونه، مال خودت بود. چون اگر مال خودش نبود عدوانی بود تصرفش دیگه، حرام بود این کار، نبایدم اکلش میکرد. اکلش هم حرام بود، برداشتنش هم حرام بود. برداشت و اکلش هم کرد و بعدا معلوم شد که نه اصلا مال خودشه، فتبین انه ملکو، اصلا این غذا مال خودشه. و منها مالو زبه شاتن به زنها للغیر به قصد العدوان. بله، یه گوسفندی جلوش بود، فکر میکرد مال همسایه است، زد خلاصه ذبحش کرد و خلاصه بعدن زد سر سیخ و به قصد العدوان ها میخواست اصلا روی همسایه رو کم کنه. گوسفند خوشگله همسایه بود، بعدن فهمید عجب این همون گوسفند خودشه که شبیه مال همسایه است. ولی تجری کرد، خدا رو در مقابل خودش دید، خدا مخالف این کارش بود، اینو میدونست، قطع داشت که این کار خلاف رضایت خداست، رفت انجام داد. فزهرت ملکو، معلوم شد که این شات ملک خودش. این دوتا هم دوتا مثال ملکی بودن، در مورد مالکیت بودن. یه مثال دیگه هم ایشون در مورد دماء میزنه. و منها ما اذا قتل نفسا بظن انها معصومه فبانت محدورتن. آقا کسی رو تو را دید، اصلا احتمالش هم نمیداد که این آدم آدمی باشه که محدور و دم باشه. میگه یه مؤمنیه، یه همسایه مؤمنیه، زد و شمشیر رو برداشت و کشتش. بعدا معلوم شد که طرف صاحب النبی بوده یا محارب بوده یا فلان بوده، یعنی این یا قاتل بوده، این خونش هدر بود. این به قصد کشتن یه کسی که خونش هدر نیست و نفسش محترمه شمشیر برداشت و کشت. اما آخر معلوم شد که عجب، محدور الدم بود اون کسی که کشته شد، لذا باز تجری کرد. شاید میفهمم تو این صور میتونیم مسئله تجری رو تصویر بکنیم. و قد قال بعض العامه، اینجا بعضی از عامه و بعضی از فقهای اهل سنت چی گفتن؟ گفتن نحکم و به فسق المتعاطی ذلک. کسی که این کار رو انجام میده ما حکم به فسقش میکنیم. لدلالتی علی عدم المبالاه بالمعاصی، چون معلوم میشه که اصلا هیچ لاابالی نسبت به معاصی، این آدم فاسقه. و یعاقب فی الاخره، این تو آخرت هم عقاب میشه. ما لم یتوب، اگه توبه نکرد، عقابا متوسطا بین الصغیره والکبیره، یه عقاب متوسطی بین صغیره و کبیره، چون آخر انجام که نداد فعلو که بشه کبیره کبیره، صغیره هم نیست، چون اینجا واقعا مقابل خدا کامل ایستاده، نه اینکه یه گناه کوچیکی گوشه کرده باشه. لذا تعیین عقاب هم کردن اینا. و کلاهما حرف آخر شهیده. دوستان شهید، اول حرف ابو الصلاح اونجا شل کرد و نپذیرفت، آخر هم توی این صور محل نظر آمد حرف اهل سنت رو گفت. آخر هم میفهمد و کلاهما، هم حکم به فسق اون طرف و هم حکم به عقابش در قیامت، تحکمون و تخرسون. غیب گوییه، حرف بی اساسه، تخرسه، از رو زن و گمان حرف زدنه، تحکمه، حکم علکی کردنه علل غیب. چه میدونید شما که چطوری عقاب میشه؟ کجا میگید اینو؟ انتها کلام شهید اینجا به پایان رسید. بعضی از خلاصه آقایون گفتن که کلام شهید دومیش درست، که اینا آمدن عقاب تعیین کردن، واقعا این تحکم و تخرسه، اما اصل فسق اون طرف، خب این که مسئله ای نداریم در موردش، که کسی که این کارو بکنه واقعا فاسقه. حالا بعد ببینیم شهید داره فسق و انطباق میده بر حرمت فعلی خارجی یا خبث سریره، این مهمه، که حالا دیگه بحث دیگری میتونم. خب پس مرحوم شیخ در نهایت از مرحوم شهید ثانی عباراتی آورد و محصل این عبارات باز این میشد که مرحوم شهید ثانی معتقد به چیه؟ در نهایت میشه گفت که معتقد به اینه که محضر شریف شما که عرض بکنم، تجری هم حرام نیست. خب من یک بار دیگه پله های بحثمون رو خدمتتون عرض میکنم و یه سوال جنبندی که انشالله بریم در جلسه آینده سراغ مسئله بعدمون. خب پله های بحث ما چی بود؟ شیخ شروع که از یم بقیه تنبیه و علی امورن گفت یه سری اموری باید تنبیه بدم. بعد آمد در مورد این بحث کرد که آیا قطع حجیتش به این معناست که مسئله تجری یعنی قطع غیر مصادفه با واقع حرام است یا اینطوری نیست. بعد فرمود یک اجماع اینجا ادعا شده و ظاهر حتی کلام فقها اینطوری که انگار یه اتفاقی بینشون وجود داره، واقعا هم همینه ها، اکثریت غالب حرمتن که تجری حرام. بعد ایشون خودش از اون بله تعبیر اکثر فقها به مسئله ظن زیغ الوقت، یادتونه دیگه ظن زیغ الوقت که نمازشو به تأخیر میندازه، اونها میگفتن چی؟ فقها میگفتن این معصیت کرده ولو انکشف خلافه، ولو بعدا معلوم شه که اصلا نه، خدمت شما که عرض بکنم زیغ وقت نبوده. ایشون میفهمود این معناش چی بود و اونجا میفهمود زن نه مشکل نداره چون ادنا طرفه یه ترجیحه، وقتی که در مورد زن گفتن در مورد قطعا به طریق اولا شامل میشه. بعدشون اونجا چی فهمود؟ فهمود اگر فقهای ما اینو گفتن یعنی تجری و حرام میدونستن. بعد رفت سراغ حتی قبل از اینکه بخواد ادامه بده سری دو سه تا قول مخالفم آورد که کسی فکر نکنه واقعا اینجا اجماع کامل داریم. بعد رفت سراغ ادله، گفت یکیش همین اجماع بود، یکی دیگه‌اش که ایشون به عنوان مؤید آورد، مؤید آورد که ولی واقعا دلیل دیگه بود، بحث بنا عقلا بود، بعدیش حکم عقل بود به قبح تجری که من همونجا حکم عقل از بنا عقلا دوستان تفکیک کردم. بعد آمد در و یمکن الخدشه فی الکل، اول اجماع رد کرد، محصلش گفت اینجا به درد ما نمیخوره، هم حاصل نیست هم به درد ما نمیخوره، منقولش هم گفت که دیدید که خیلی‌ها مخالفن. بعد رفت سراغ بنا عقلا، بنا عقلا هم رد کرد با حیث تفکیک فعل متجربه از مسئله سوء سریره. در حکم عقل هم مسئله اناته عقاب به فعل غیر اختیاری رد کرد، گفت نه بعضی وقتا عقاب یا ثواب به فعل غیر اختیاری منوط میشن، مشکلی نداریم و اشکالی هم درش وجود نداره. و رد کرد باز بیان اونهایی که میگفتن اگر قرار باشه که متجری و عقاب نکنیم آسی رو عقاب کنیم، این اناته فعل به اناته عقاب به یه مسئله غیر اختیاری و این عادلانه نیست. شیخ فهمود نه عادلانه هست، یه حالتی که فقط عادلانه است اونم زمانی که لا یرجع بالاخره الی الاختیار. بعد که ایشون رد کرد، توی سیر رد کردن این بنا عقلا و حکم عقل یه چیزو شیخ خیلی پروروند، خیلی پروروند، اونم چی بود؟ اونم تفکیک حیث فعل متجربه بود از اصل مسئله باطنی تجری برای این فرد. اینا رو شیخ اصلا تفکیک کرد، خیلی هم تلاش کرد که این تفکیک رو انجام بده و تمام مسئله عدم حرمت تجری سوار بر همین تفکیک شیخه. لذا اگه این تفکیک جان نیفته در عبارت شیخ نمیتونیم حرمت رو صادق بکنیم. ایشون میفهمد مسئله حرمت رو فعله، ما چیکار به خبث سریری او طرف داریم؟ سریرش هرچی که هست، ما داریم در مورد حرمت فعل بحث میکنیم. شما میخوای بگی این فعل این فرد در نوشیدن این آب این حرام، ما میگم نیست. شما میگی با خبث سریرشو داره نشون میده، شیخ میگه بده. این که این دال بر خبث سریره فرده، خب باش من موافقم باهاتون، اما اینکه خود این فعل حرام بشه نه، ما تابع مصلحت مفسده واقعی این، اینجا آب خوردن اتفاق افتاد، آب خوردن که حرام نیست که. بعد در ادامه آمد سراغ تفصیل صاحب فصول. صاحب فصول خواست با اولا تجری رو قبحش و ذاتی ندونه، بعد با یه سری وجوه اعتبارات بگه که در یه حالتهایی اگر اون متجربه اصابت کنه به یه واجب توسلی که اونجا گفتیم چرا توسلی بد باشه نه تعبدی، میتونه اون مفسده ی حرمت تجری جبران بشه و عقاب نداشته باشه. و شیخ کاملا رد کرد حرف صاحب فصول رو و گفت آخر یا بعد نظر من رو پذیره نظر اونا، این حرفی که شما میزنی جا نیست، تا رسید به تحقیق. در نهایت شیخ دوستان میتونیم بگیم که قائل شد به عدم حرمت تجری، اما یه سوال خیلی مهم باقی میمونه، اونم اینه که شیخ در ابتدای مسئله تجری، در ابتدای مسئله تجری آمد و گفت یم بقیه تنبیه و علی اموره. طبق این بیان تجری از فروع قطعه. خب قطع ما گفتیم چی؟ گفتیم مطلقاً حجت دیگه، گفتیم قطع حجت به نفسهی طریقون الالواقع، عبارت همون اول قطع رو ببینید، لا اشکال فی وجوب متابعت القطع و العمل علیه مادام موجودن لانه به نفسهی طریقون الالواقع، و اصلا طریقیتش و ابعادش قابل جعل و سلب نیست. یه ده اینجا گفتن خب جناب شیخ اگر اینطور شما باید تجری حرام میدونستید، شما با حرام ندانستن تجری آمدید حجیت مطلق قطع رو تخصیص دادید، گفتید قطع زمانی حجیت دارد که مصادف با واقع باشه. دقت کردید؟ و اگه مصادف با واقع نباشه حجیت نداره. اگر شما میخواستید وفادار به اون حرف اولتون بمونید و اینو واقعا تنبیه اون قرار بدید، نباید اونو تخصیص میزدید. رفقا واقعیتش اینه که اینطور نیست و این اشکال به شیخ وارد نیست. شیخ حرمت تجری و ملازمه با مطلق حجیت قطع نمیدونه. اینکه حجیت قطع وجود داره یعنی چی؟ یعنی همون مؤثریت و منجزیت. یعنی من برای عملم بیش از این نیاز ندارم. ببینید خود شیخ توی توضیحش فرموده لا اشکال فی وجوب متابعت القطع و العمل علیه مادام موجودن. برای کی؟ برای قاطع. آقا تا زمانی که من قطع دارم هیچ اشکالی نیست، یعنی نه تنها هیچ اشکالی نیست بلکه باید طبق این قطع عمل کنم مادام موجودن. اصلا این باید شرعی نیست. اصلا این معنای قطعه. قطع یعنی چی؟ قطع یعنی این که من واقعا وقتی که چیزی رو در مقابلم در واقع میبینم، این دارم میبینمش، وقتی دارم حمله میکنم باید فرار کنم، وقتی آب میخوام میرم به سمت آب. اینجا هم اگر من مسلمانم و قطع کردم که شاهرینو گفته برم انجامش بدم، برای این که من حرکت کنم به سمت انجام این، چیزی بیش از قطع نیاز ندارم. لذا قطع مادام موجودن لا اشکال فی وجوب متابعته، بعد عمل بکنه طبقش. خب این چه ملازمه‌ای داره با اینکه تجری حرام باشه؟ ببینید اینکه دلیل حرمت تجری چه یه حرف دیگه است. لذا شیخ از اطلاق حجیت قطع برای حرمت تجری استفاده نکرد اصلا، و حتی مخالفین شیخ. اینکه قطع مطلقاً حجت است و حجیتش ربطی به مصادفت با واقع و غیر اینها ندارد یه حرفه. اینکه حالا قطع که حجته که آخر برای من فلواقع و نفس الامر و فی علم الله حرام نوشته میشه اینجا یا نه، یه حرف دیگه، یه دلیل خودشو میخواد و شیخ تمام دلال رد کرد. لذا حجیت مطلق قطع هیچ ملازمه ای با حرمت تجری نداره، و شیخ اینجا با عدم حرمت تجری اصلا تخصیص نزده حجیت مطلق قطع رو. دقت کردید؟ خب حالا همینجا یه عده‌ای شاید اشکال کنن و واقعا هم این عبارت میتونست بهتر نوشته بشه. به عبارت اول شیخ، ببینید همون صفحه 37 شیخ تو پاراگراف دوم میفرماد ولکن الکلام فی ان قطعه هذا هل هو حجت علیه من الشارع و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله فیعاقب علی مخالفته او انه حجت علیه اذا صادف الواقع. انگار اینجا شیخ داره برای حجیت قید اذا صادف الواقع میاره، یعنی حجیت داره مقید میکنه. دوستان ببینید دو تا نکته، یه نکته عبارتی میگم برای حل این و یه نکته منظومه بیان شیخ. یکی این که در منظومه بیان شیخ نه اولی که قطع و توضیح داده و نه در ادامه متعرض بحث اطلاق و حجیت قطعشون نمیشه جز این عبارت. ثانیاً تو این عبارت شیخ میفرماد حجتون علیه من الشارع و ان کان مخالفا للواقع فی علم الله، این باز غیر از اون حجیت ذاتی قطعه. یعنی اینجا ما میتونیم از عبارت شیخ اینو برداشت کنیم که من بعدا دیدم که بعضی از بزرگان از شاگردان شیخ هم همینو برداشت کردن، مرحوم میرزا آشتیان هم همینو برداشت کرده در کتاب بحر الفواید، که شیخ اینجا اساس سوالش این نیست که آیا قطع مطلقاً حجت است یا نه، سوالش اینه که آیا قطعی که مطلقاً حجت است آنجا اثری دارد مستقلا، خود قطع اثری دارد به نام عقاب،
عقاب واقعی یا ثواب واقعی، یا نه ثواب و عقاب واقعی متفرع بر یه عنوان دیگه هم هستن. تحت چی؟ چه عنوانی؟ به نام تصادف الالواقع، مصادفت الالواقع. یعنی شما برای ثواب یا عقاب واقعی، یعنی برای حرمت یا وجوب واقعی، علاوه بر مسئله قطع، این قطعت باید مطابق با واقع هم باشه. این ربطی به حجت مطلقت نداره. قطع مطلقا حجته، لذا شما چه مصادفت با واقع بکنی چه نکنی، وقتی که به قطعت عمل کنی معذوری. اصلا برای همینه که حالا تیکه دومش الان فعلا ول کنید بعدا میرسی، معذوری شما، مشکلی نداری. لذا این بیان شیخ هم در صفحه 47 اول تجری لا یدل علی اینکه شیخ داره مطلق حجیت قطع رو تخصیص میزنه. نه، حجیت قطع همونطوری که اول گفته شد به نفسیه طریقون الالواقع، نیاز به هیچ چیز دیگری نداره و حجیتش مطلق است، ذاتی است، مقید نمیشه به مصادفت الالواقع. یعنی مصادفت یا عدم مصادفت حجیت رو منفی یا مثبت نمیکنه، بلکه اون چیزی که نیاز به مصادفت الالواقع داره چیه؟ حجتون علیه من الشارعه، که اینجا به معنی حرمت یا وجوب واقعیه. حرمت یا وجوب واقعی، بله، این دائر مدار صرف قطع نیست، هیچ اشکال هم نداره. حرمت یا وجوب واقعی غیر از حجیت قطعه. کی گفت حجیت قطع معنی حرمت یا وجوب واقعی؟ حجیت قطع این معذریت و منجزیت، یعنی گردنگیری من، آقا من پیش خودم دیگه بقیه طبقی عمل بکنم. اما این که من وارد مفسده واقعی به نام حرمت یا مصلحت واقعی به نام وجوب میشم، اون یه حرف دیگریه. لذا هم بله، اگر میخواید حرمت تجری رو اثبات کنید، از غیر از بحث حجیت مطلق قطع، نه، بیاید سراغ ادله، بگید اجماع، بگید دلیل عقل، بگید بنا و خلاص، اشکال نداره، ثابت کنید. حتی اگر حرمت تجری رو هم ثابت بکنید، به حرف اول شیخ در اول قطع خدشه وارد نمیشه. اگه حرمتش هم ثابت نکنید، خدشه وارد نمیشه. لذا شیخ به راحتی میتونه این مطلب رو از متفرعات قطع بداند، ولی به این معنا، آقا یکی از فروع قطع بررسی اینه که قطع آیا اثر استقلالی داره در وجوب حرمت یا نه، که شیخ نشون داد که اثر استقلالی نداره. اما این غیر از این بود که حجیت قطع حجیت مطلقی و نیازی به قیود نداره. دوستان بعد با این تأملی اینو خلاصه روش تأمل کنید و محضر شریفتون که عرض کنم و دستمون نره یه وقت انشاءالله. پس اشکالی از این جهت، بله، توی استدلال میشه مناقشه کرد، آیا ما میتونیم حرمت تجری رو ثابت کنیم؟ یه حرف دیگه است، مثلا آخوند قائل به حرمت، که من دیگه وارد اون بحث نشدم، حالا یه تأملی بکنم شاید اونم مثلا یکم ورود کنیم توش. امام مثلا اینجا نظرش چیه، مرحوم آخوند نظرش چیه، اون یه حرف دیگریه. اما از این جهت که اشکال صناعتی به شیخ بگیریم، نه، واقعا این اشکال وارد نیست. انشاءالله بحث بعدی ما از ثانیه، که وارد یکی از بحثای به یه معنا سنگینه در مباحثمون میشیم، که اصلا یه وجه معرفت شناختی و منطقی و فلسفی داره و یه بحث اصولی، اونم دعوای اصیل و اساسی مرحوم امین استرابادی با اصولیون در عدم حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه و پاسخی که مرحوم شیخ به ایشان میده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.